ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در دوشنبه شب 30 تیر ماه، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش مختلفی که همکارانم برای مجله شامگاهی رادیو فردا تهیه کردند. قبل از اینکه بریم سراغ بخش تحلیلی و گفتگوها رو بشنوید، با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی این دوشنبه شب رو با همکارم حمید فاطمی. سلام به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک بیمارستان در مرکز غزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و دست کم 4 نفر در آن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت بهداری غزه گفت روز دوشنبه 12 گلوله تانک به بخش‌های جراحی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان الاقصا در مرکز غزه اصابت کرد و 4 نفر را کشت و 60 نفر را زخمی کرد. به گفته این مقام فلسطینی، 30 نفر از مجروحان از کارکنان پزشکی بیمارستان هستند. خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان در این حمله را 5 نفر و شمار زخمی ها را 70 نفر گزارش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات اسرائیل به 514 نفر رسیده است. گزارش های مشروح در این باره را در همین مجله شامگاهی می شنفید. وزارت دفاع روسیه اتهامات اوکراین و کشورهای غربی را مبنی بر اینکه جدایی طلبان طرفدار روسیه هواپیمای مالزیایی را هدف موشک زمین به هوا قرار دادند مورد تردید قرار داد. یکی از فرماندهان نیروی هوایی روسیه بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری در مسکو گفت یک هواپیمای جنگنده دولت اوکراین در فاصله حدود 3 تا 5 کیلومتری هواپیمای مالزیایی پرواز می‌کرد است. یک فرمانده دیگر نیروی هوایی روسیه نیز تکذیب کرد که روسیه موشک ضد هوایی بوک در اختیار جدایی طلبان اوکراینی قرار داده است. وی همچنین گفت آمریکا اگر تصاویر ماهواره‌ای در اختیار دارد که نشانگر شلیک موشک به هواپیمای مالزیایی است، باید آنها را منتشر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی اوکراین در پاسخ به اظهارات وزارت دفاع روسیه بار دیگر تأکید کرد که روسیه موشک بوک در اختیار جدایی طلبان گذاشته است. دادستان کل هلند پرونده کیفری در مورد سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی گشود و نماینده ویژه‌ای را به کیف پایتخت اوکراین فرستاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس قوانین هلند، چنانچه یک شهروند هلندی در خارج از این کشور قربانی جنایت جنگی شود، دادستانی هلند می‌تواند مظنونان به ارتکاب این جرائم را تحت پیگرد قرار دهد. 139 تن از مسافران هواپیمای سرنگون شده مالزیایی شهروندان هلند بودند. در همین حال آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت کشورش تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی را به کارشناسان بین المللی واگذار می کند. این هواپیما با 298 نفر مسافر شامگاه پنجشنبه گذشته در شرق اوکراین سرنگون شد. نخست وزیر اوکراین میگوید مطمئن است که دلیل سرنگون شدن این هواپیما شلیک موشک احتمالاً از نوع بوک M1 بوده است. و نیروهای دولتی اوکراین در همین حال برای در دست گرفتن کنترل شهر دونیتسک به مناطقی از این شهر در شرق اوکراین حمله کردند و نبرد میان آنها و جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مناطق جریان دارد. در اطراف ایستگاه قطار شهر دونیتسک نیز نبردهای شدیدی در جریان است و گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در این منطقه است. سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفته است که نیروهای اوکراینی مسئول این انفجارها نیستند و دستور اکید دارند که در مناطق شهری از توپخانه و حملات هوایی استفاده نکنند. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 20% صادرات ایران به اروپا طی 2 ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او گفت میزان صادرات ایران به اروپا در 2 ماهه نخست سال جاری حدود 541 میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به سال گذشته رشدی 20% را نشان می‌دهد. معاون بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای ترکیه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا و بریتانیا را 5 مقصد عمده صادراتی کالاهای ایران ذکر کرد. به گفته وی آهن یا فولاد غیر ممزوج، متانول، کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده و انواع پسته از مهمترین اقلام صادراتی ایران به اروپا است. بر اساس این گزارش، واردات ایران از اروپا طی 2 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند نزولی داشته است.
خیلی ممنونم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شنبایی ما رو میشنوید. این برنامه رو ادامه میدیم با بخش تحلیلی و براتون میگم از جمله همکارانم چه گزارش ها و گفتگوهایی رو برای شما تهیه کردند. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران بیشتر ذخایر حساس گاز اورانیوم غنی شده‌اش را از بین برده.
با کنگره و نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وارد مذاکره بشه، میتونه از این سند به عنوان سند پایبندی ایران به تعهدات انجام شده استفاده بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک بار دیگه از نیاز دولت به تلاش نخبگان و تاثیرگذاری اونها بر کشور سخن گفت.
زمانی ما میتونیم از کاهش مهاجرت نخبگان یا توجه به نخبگان و یا حتی بازگشت نخبگان با ایران صحبت بکنیم که بتونن ایران را به عنوان جامعه ببینن که درش میشه کار کرد، زندگی کرد بدون تبعیض، بدون فشار.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. وضعیت این روزهای غزه حدود 12 روزه که در صدر خبرهای بسیاری از کشورها و رسانه‌ها قرار داره. در مورد آخرین اتفاقها در غزه و آخرین رویدادهای مربوط به درگیری حماس و اسرائیل در این منطقه از ایلیا جزایری بشنویم، همکارم در بیروت.
بیش از 500 کشته نتیجه 14 روز حملات اسرائیل به نوار غزه. اکثر کشته شدگان هم از غیر نظامیان هستند. شمار زیادی زن و کودک در میان قربانیان دیده می شوند. یک شنبه خونبارترین روز غزه از زمان آغاز حملات بود. تنها در این روز 140 نفر کشته شده اند که 72 تن از آنها از ساکنان محله شجاعی در شرق غزه بودند. امروز نیز وضعیت به همین ترتیب است. گزارش ها حاکی از آن است که تا ساعت‌های بعد از ظهر حدود 20 فلسطینی در مناطق مختلف غزه کشته شدند. اسرائیل در تلاش است با عملیات زمینی، هوایی و دریایی خود موشک پراکنی گروه‌های فلسطینی را از غزه متوقف کند، هدفی که تاکنون به آن دست نیافته. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل دوشنبه در سخنانی در جلسه کمیسیون امور خارجه کنیست در بیت المقدس بر ادامه عملیات نظامی تا رسیدن به اهداف مورد نظر تأکید کرد.
אנחנו ערוכים להמשיך בפעולה עד כמה שידרש.
ما آمادگی داریم تا هر زمان که این عملیات ضرورت داشته باشد ادامه دهیم و اگر لازم باشد نیروهای ذخیره رزمی بیشتری را به خدمت فرا خواهیم خواند تا نوار غزه را آرام کنیم.
شکت لخول عرض ویکار مهیوم مرسوات عزا.
شبه نظامیان فلسطینی تا کنون موفق به کشتن دستکم 18 سرباز اسرائیلی شدند. گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس از به اسارت گرفتن یک سرباز اسرائیلی سخن میگویند که البته اسرائیل این سخنان را تکذیب کرده است. در میان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌ها در غزه ادامه دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای دیدار با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس به دوحه پایتخت قطر رفته است. محمود عباس در پیامی ویدیویی از دوحه نسبت به شکست شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصویب قطعنامه ای درباره اوضاع غزه ابراز ناخرسندی کرد.
این فشل مجلس الامن من اتخاذ قرار یوقف
شورای امنیت در تصمیم گیری برای متوقف کردن تجاوز و کشتار مردم فلسطینی ناکام ماند. اما مطابق قوانین بین المللی این ناکامی رافع مسئولیتش نیست. من از شورای امنیت می خواهم که امروز نشست اضطراری دیگری تشکیل دهد تا به وظایفش در قبال محافظت از فلسطینیان عمل کرده باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد به منظور ادامه رایزنی های خود قرار است به کویت، مصر، اسرائیل و سرزمین های فلسطینی هم سفر کند. آقای بان کی‌مون در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه قطر در دوحه تنها راه پایان دادن دائمی به چرخه خشونت در منطقه را از میان بردن ریشه های آن دانست.
یک راه، فقط یک راه است که میتوان از چرخه جنگ گریخت و امنیت را برای همه پایدار کرد. آن راه پرداختن به ریشه های این منازعه است، یعنی بازگشت به میز مذاکرات و گفتگو در مورد راه حل دو کشور.
در این میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جان کری وزیر امور خارجه خود را روانه منطقه کرده تا شاید راهی برای متوقف کردن بحران بیابد. از سوی 64 شخصیت سیاسی، اجتماعی و هنری جهان در نامه ای خواستار تحریم نظامی اسرائیل شدند. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارت، 7 تن از امضا کنندگان این نامه از برندگان جایزه صلح نوبل هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
درباره آخرین وقایع در غزه شنیدید و شما هم میتونید از کسانی باشید که نظراتتون رو درباره اون چه که این روزها در غزه میگذره و همینطور درگیری بین حماس و اسرائیل با ما و بقیه شنونده‌های ما در میون بگذارید. میتونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگید شما در مورد این مسئله چه فکر میکنید.
یه جوان ایرانی هستم، میخوام پیام بدم به سربرنداران دنیای بیره، اون قدرت‌های بزرگ. نسل انسان، بشر که اشرف مخلوقات خداست، چگونه دست به دست هم دادن تا نسل بشریت بردارن؟ این کجاش انسانیته؟ من میخوام از اینجا به تمام سربرنداران دنیا این پیام بدم که انسان دوستی بهترین راه، انسانیت، شرافت. این مردم غزه چه گناهی دارن؟
تا زمانی که برای بشریت، برای انسان و جایگاه اون دنیا ارزشی قائل نباشه، و از همینه چه فرقی هست بین یک انسانی که در غزه کشته میشه و یا خانواده‌ای که بیگناه در سوریه خونشون ریخته میشه؟ چرا اینجا این همه سرصدا به پا میشه ولی اونجاها به اون شکل عکس العمل نشون داده نمیشه؟ چون خودشون به جون هم افتادن. ولی اینجا حساسیت فقط برای این هست که بین قوم یهود و مسلمان ظاهرا جنگه، در حالی که در سوریه همه مسلمانن، اونا هم که پشتیبانی میکنن این جنگ رو مسلمانن و رحم نمیکنن به هیچ کسی. اینجوری که نمیشه صلح برقرار کرد.
در رابطه با اسرائیل و فلسطین اینه که به نظر من اسرائیل راست میگه، وقتی دارن موشک میزنن خب باید بیان اینا هم مبارزه کنن یا از خودشون دفاع کنن، تا نرن از مدارس یا از بیمارستانا موشک بذارن که اینا بخوان اونجاها رو بزنن. میتونن مردمشون خودشون رو یک جای امن ببرن و تو این جنگ نباشن. جنگ حلوا که قسمت نمیکنن، نقل و نبات هم نمیدن.
اون چی که امروز به سر مردم بینوای فلسطین داره میاد، مقصر اصلی حکومت ایرانه. اگر خاطر داشته باشیم، آقای احمدی نژاد بارها و بارها میگفت تکنولوژی ساخت موشک رو با متخصصین ایرانی در اختیار فلسطینی‌ها قرار داده و اونها با ساختن این موشک‌های عهد بوق مغرور شدن. و اگر خاطرمون باشه، قبل از اینکه اسرائیل حمله بکنه، هنیه بارها تهدید کرد که اگر اسرائیل حمله بکنه، ما دریایی از آتش رو به سوی اسرائیل روانه میکنیم. و همین غرور بیجا باعث شد که اینا فکر کردن که با این موشک ها میتونن کاری انجام بدن و نتیجه اون شد که دیدی. باید انصاف رو در نظر گرفت. من از حکومت اسرائیل دفاع نمیکنم، ولی مقصر اصلی این فاجعه عظیم حکومت ایران و در رأس اونها آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که گفتم شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظرتون رو بنویسید. اگر مشکل فیلترینگ دارید از طریق سایفون 3، نرم افزار سایفون 3 که به تازگی مشکلاتش حل شده، میتونید از فیلتر اینترنت عبور کنید و نظرتون در صفحه فیسبوک ما هم بنویسید. در سایت ما هم زیر مطالب مرتبط میتونید نظرتون رو همینطور بنویسید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر روز یک شنبه تازه ترین گزارشش رو درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. تو این گزارش آژانس تاکید کرده که ایران در راستای اجرای توافق موقت ژنو بیشتر ذخایر حساس گاز اورانیوم غنی شده‌اش را از بین برده. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری‌آذر بشنویم.
دو روز پس از اعلام رسمی تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین، تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد. گزارشی که نشان می‌دهد ایران به تعهداتش در توافقنامه ژنو پایبند بوده است. بر اساس این گزارش که خبرگزاری رویترز می‌گوید به نسخه‌ای از آن دست یافته، ایران باقی مانده گاز هگزافلوراید اورانیوم 20% غنی شده خود را هم به پودر اکسید اورانیوم تبدیل کرده است. در گزارش ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده بود که ایران هنوز حدود 4 کیلوگرم از این گاز را در اختیار دارد و بر اساس گزارش تازه آژانس مشخص می‌شود که این مقدار نیز به اکسید اورانیوم تبدیل شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره نکات مهم گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین می‌گوید:
آخرین گزارش ماهانه که در ادامه 5 گزارش قبلی در مورد توافق موقت بوده، بی‌شباهت به گزارش‌های ماهانه گذشته است و حاکی از این است که ایران به تعهدات خودش به خصوص در جهت تبدیل اورانیوم 20% غنی‌سازی شده به اکسید اورانیوم عمل کرده و حالا در شرف تبدیل اکسید اورانیوم به سوخت اورانیوم. نکته دیگری که درش وجود داره و این در گزارش‌های قبلی نبوده، نزدیک شدن ایران به تبدیل 7000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.5% به اکسید اورانیوم. یعنی این فرایند رو ایران در طول ماه‌های گذشته آغاز نکرده بود، ولی حالا این مرحله رو هم ادامه میده. نکته دیگری که قابل ملاحظه هست، لحن انتقادی تر گزارش نسبت به فعالیت‌های محتمل نظامی ایران در گذشته است، بخشی که ایران به صورت جدی به اون تا به حال نپرداخته. آقای امانه در ششمین گزارش خودش به نحوی مراتب نارضایتی آژانس رو از وضعیت موجود و ابراز نگرانی بیشتر نسبت به گذشته در مورد فعالیت‌های اتمی ایران ابراز می‌کنه.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در آخرین روز اجرای توافق ژنو منتشر شد. توافقی که پس از مذاکرات اخیر در وین قرار شد به مدت 4 ماه دیگر تمدید شود. اینکه آیا انتشار این گزارش تازه میتواند بر روند مذاکرات پیش رو در این 4 ماه تأثیر بگذارد یا نه را رضا تقی‌زاده این چنین پاسخ میدهد:
بستگی داره که طرفهای جدی مذاکره از این گزارش چطور بخوان استفاده بکنن. در روند متعارفی مذاکرات کمتری نقشی نخواهد داشت، ولی اگر مثلا آقای اوباما بخواد در مورد ادامه مذاکرات دادن امتیازهای بیشتر با کنگره و نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وارد مذاکره بشه، میتونه از این سند به عنوان سند پایبندی ایران به تعهدات انجام شده استفاده بکنه. در غیر این صورت این سند فقط توجیه و توضیح وضع موجوده و تأثیر بر روند مذاکراتی که حالا معلق مونده نخواهد داشت.
پیش از انتشار گزارش آژانس، رضا نجفی نماینده ایران در این نهاد بین‌المللی به خبرگزاری مهر گفته بود که در پی تایید آژانس، آخرین قسط از اموال بلوکه شده ایران بر اساس توافق برنامه اقدام مشترک ژنو به حساب ایران واریز می شود.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید. اما بشویم یک گفتگوی اقتصادی رو در گزارش سال 2014 میلادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که تازه منتشر شده، ایران در زمینه تولید و صدور نفت خام در رده 8 قرار گرفته. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس در گفتگوی که آنکارا میرعلی حسینی با او انجام داده درباره دلایل کاهش رتبه ایران در ردیف 8 توضیح میده.
سازمان اوپک یک گروه بندی است که تنها بر پایه دفاع از قیمت نفت شکل گرفته، مرکب از 12 کشور هست که هرچند همه اونها نفت صادر میکنند، ولی در زمینه های دیگری مثل موقعیت جغرافیایی، جمعیت و شماری از مؤلفه های اقتصادی خیلی به هم شباهت ندارند. با این حال در درون همین گروه بندی هم میشه موقعیت ایران و تحول اون رو در طول زمان سنجید. آماری که سالنامه 2014 اوپک منتشر کرده بیانگر افول موقعیت ایران است و نشون میده که مدیریت بد و تحریم بین‌المللی چه بر سر کشور آورده. از لحاظ تولید ناخالص داخلی، ایران تا سال 2011 دومین قدرت اوپک بود، ولی در سال 2013 بر پایه آمار این سالنامه نیجریه و امارات متحده عربی و ونزوئلا از ایران جلو افتادند و ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی شده پنجمین قدرت اوپک. در مورد تولید نفت هم میدونیم که بر پایه گزارش‌های ماهانه اوپک، ایران در بین 12 کشور عضو سازمان در رده پنجم قرار گرفته، در حالی که پیش از این دوم بود. اوج زوال موقعیت ایران در عرصه صادرات دیده میشه. ایران سقوط کرده به رده 8 صادرکننده نفت در بین 12 کشور عضو اوپک. تازه سالنامه مورد نظر صادرات نفت ایران رو 1,215,000 بشکه در روز ارزیابی میکنه، در حالی که امروز این صادرات به حدود 1,000,000 بشکه در روز محدود شده.
وقت میخواستم بپرسم آیا ایران تنها به دلیل تحریم اقتصادی از لحاظ تولید و صدور نفت در چنین وضعیتی قرار گرفته یا دلایل دیگری هم داره؟
صنعت نفت ایران یکی از مهمترین قربانی های مجموعه گزینش های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی طی دوران بعد از انقلاب است. گزینش هایی که طی یک دوره طولانی کشور را از سرمایه و تکنولوژی خارجی محروم کرد و راه رو باز کرد برای قدرت نمایی عربستان و حتی امارات. تحریم هم ضربه آخر رو وارد آورد. سالنامه اوپک نشون میده که بازار نفت ایران عملا محدود شده به آسیا و بقیه بازارها اصولا نفت ایران رو فراموش کردند. نفت کشوری که 4 مخازن طلای سیاه دنیا رو در اختیار داره.
با توجه به تمدید 4 موافقتنامه ژنو، به نظر شما ایران طی ماه‌های آینده چقدر نفت صادر خواهد کرد آقای خاوند؟
طی 6 گذشته ایران به طور متوسط روزانه 1,000,000 بشکه نفت صادر کرده و در 4 آینده هم به احتمال قریب به یقین صادرات روزانش در همین حد خواهد بود و از وقتی تغییر خواهد کرد در راستای مثبت که در زمینه توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و رفع تحریم ها گام اساسی برداشته بشه.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. میرعلی حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک شنبه شب در دیدار با تعدادی از نخبگان جوان ایرانی از نیاز دولت به تلاش نخبگان و تاثیرگذاری آنها سخن گفت. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در این دیدار آقای روحانی در سخنان خودش گفته باید به فکر استفاده از نخبگانی که مانده‌اند بود و توان جذب آنهایی را که رفتند رو با عمل و برنامه ریزی داشت. قبل از این هم رئیس جمهور ایران در 28 اردیبهشت ماه در مراسم تجلیل از استادان و نخبگان با عنوان این نکته که برای نخبه وقت و سرمایه صرف شده که به این درجه دست پیدا کنه، این پرسش رو مطرح کرده بود که آیا میشه به هر بهانه‌ای نخبه ها رو کنار بگذاریم. شیرین فامیلی از رادیو فردا در همین زمینه با سعید پیوندی گفتگو کرده، استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه، و از او پرسیده که رابطه حکومت در ایران با نخبگان چطوره.
من فکر کنم از همون ابتدای انقلاب در حقیقت اینو شکاف فزاینده‌ای بین کسانی که اسمشون میشه گفت نخبگان جامعه هستن در زمینهای علمی، اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی و حکومت جمهوری اسلامی به وجود اومده و این هیچ وقت نتونسته کاهش پیدا بکنه این شکاف، به دلیل اینکه اساساً در حقیقت نگاهی که جمهوری اسلامی به نخبگان به خصوص داره نگاه جذب کننده و نگاهی که بخواد اینا را در واقع به طور واقعی در داخل جامعه به بازی بگیره و نیروشون برای توسعه و پیشرفت ایران استفاده بکنه نبوده و همیشه نگاهی با تردید، با شک بوده. برای همین هم باعث شده که تعداد زیاد از نخبگان حذف بشن و خودی ها فقط پذیرفته بشن و همین برخورد دوگانه به نخبگان و همین برخورد محدود کننده به نخبگان باعث شده یا بسیاری از اونها حاشیه نشین باشن، گوشه گیر باشن و یا تاثیر خیلی کمی در جامعه داشته باشن و بسیاری از اونها مجبور بشن از جامعه مهاجرت بکنن و به کشورهای دیگه برن برای اینکه بتونن زندگی که شایسته هستن رو در اونجا پیدا بکنن.
آیا برای اون دسته از نخبگانی که از کشور رفتن در شرایط فعلی ایران امکان ارتباط و بازگشتی وجود داره و اساساً آقای پیوندی چطور میشه جلوی مهاجرت نخبگان جوان رو گرفت؟
ایران نسبت به جمعیت و تعداد کسانی که به دانشگاه میرن یکی از بزرگترین کشورهای در واقع صادرکننده متخصص به دنیا است، یعنی مهاجرت مغزها و مهاجرت نخبگان یکی از مهمترین مسائل جامعه ایران هست و ما حتی بیش از اون که در سال نفت به دنیا میفروشیم ثروتمون رو از طریق مهاجرت نخبگان از دست میدیم. اگر ما بخوایم این روند رو متوقف بکنیم و کم کم کمک بکنیم به نخبگانی که رفتن بازگردن، این مستلزم اینه که ما بتونیم دلایلی که باعث این مهاجرت شدن رو یا کاهش بدیم یا از بین ببریم. بنابراین زمانی ما میتونیم از کاهش مهاجرت نخبگان یا توجه به نخبگان و یا حتی بازگشت نخبگان با ایران صحبت بکنیم که اینها بتونن ایران را به عنوان جامعه ببینن که درش میشه کار کرد، زندگی کرد بدون تبعیض، بدون فشار، بدون در واقع برخوردهای امنیتی و ایران هم مثل هر جای دنیا در واقع کشوری بدونن با آزادی‌های مدنی، با امکانات علمی و فرهنگی و ایران تبدیل به جایی برای زندگی به نخبگان بشه. تا وقتی این شرایط به وجود نیاد ما کماکان شاهد مهاجرت نخبگان متأسفانه خواهیم.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود در جمع نخبگان جوان مسئولیت دولت 11 رو ایجاد اتصال بین کار نخبگان با تولید و مسائل مهم کشور عنوان کرده. تا چه حد چشم‌انداز مشارکت و حضور نخبگان به عنوان نیروی تاثیرگذار در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی وجود داره؟
تجربه سال‌های گذشته چه دوران آقای خاتمی چه الان در دوره یک ساله آقای روحانی نشون میده که فقط های خوب یا فقط در واقع اراده سیاسی در حد شعار برای این که ما نخبگان رو جلب کنیم به طرف جامعه و یا از نیروشون استفاده کنیم در اقتصاد یا در جامعه کافی نیست. قبل از اینکه شرایط واقعی جامعه تغییر بکنه ما نخواهیم توانست این تغییر رو در رفتار نخبگان و در رابطه که نخبگان با اقتصاد و جامعه دارن به وجود بیاریم. اگه همین اقتصاد بخوایم مثال بزنیم، تا زمانی که در واقع ابوای سازمان‌های دولتی، شبه دولتی، نظامی مانند اختاپوسی بر روی اقتصاد ایران افتادن و امکان هیچ نوع فعالیت یا امکان خیلی کمی برای فعالیت‌های مستقل اقتصادی وجود داره، ما نمی‌تونیم چشم‌انداز در واقع حضور نخبگان را در حوزه اقتصاد ببینیم. حضور نخبگان در حوزه اقتصاد و در حوزه کارآفرینی، در حوزه توسعه زمانی است که امکانات و شرایط واقعی قانونی، سیاسی و اقتصادی برای چنین حضوری وجود داشته باشه و اون چیزی که متأسفانه در ایران ما هنوز شاهدش نیستیم.
سعید پیوندی بود، استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما در دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا قبل از اینکه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم، سری بزنیم به خبرهای تازه ورزشی و همراه بشیم با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
فدراسیون جهانی والیبال بعد از پایان رقابت‌های لیگ جهانی 2014 در فلورانس ایتالیا تیم منتخب این بازی‌ها را اعلام کرد که در این بین سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران هم حضور دارد. معروف به عنوان بهترین پاسور رقابت‌های لیگ جهانی در تیم منتخب این بازی‌ها جای گرفت و یک جایزه 10,000 دلاری هم دریافت کرد. تیم ملی والیبال ایران که برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر جهان صعود کرد، دیشب در دیدار رده‌بندی لیگ جهانی در 3 ست مغلوب ایتالیای میزبان شد و در رتبه 4 قرار گرفت. در بازی فینال هم آمریکا 3-1 برزیل مدعی را شکست داد و دومین بار در سکوی اول جهان ایستاد. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران به نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی دست یافت. پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان به مدت 2 به میزبانی اسلوواکی انجام شد که در پایان نوجوانان آزادکار ایران با کسب 2 نشان طلا و 5 برنز بعد از روسیه در سکوی 2 جهان ایستادند. آمریکا هم در سکوی 3 قرار گرفت. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به مقام 3 رقابت‌های جهانی رسیده بود. در پی انتشار مبلغ قراردادهای چند تیم لیگ برتری فوتبال در ایران، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر به همه باشگاه‌ها اولتیماتوم داد تا پایان هفته جاری قراردادهایشان با مربیان و بازیکنان را برای اعلام عمومی منتشر کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تاج ضمن هشدار به مدیران باشگاه‌ها برای شفافسازی در قراردادها تأکید کرد در صورتی که باشگاه‌ها از اعلام قراردادها خودداری کنند، سازمان لیگ در سایت رسمی خود اقدام به انتشار قراردادها خواهد کرد. و باشگاه رئال مادرید اسپانیا تور خود را برای صید ستاره‌های جام جهانی پهن کرده. رئال بعد از جذب تونی کروس، ستاره تیم ملی فوتبال آلمان، قهرمان جام جهانی 2014، در پی به خدمت گرفتن جیمز رودریگز، ستاره تیم ملی کولومبیا و آقای گل جام بیستم است. به گزارش رسانه‌های اسپانیایی، باشگاه رئال مادرید برای به تور انداختن رودریگز جوان یک پیشنهاد 80 میلیون یورویی داده تا دومین خرید بزرگ تابستانی این باشگاه را به سانتیاگو برنابئو بکشاند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و در ساعت 19:30 ما همچنان با شما هستیم در این برنامه زنده. امیدواریم که همچنان شرایط رو داشته باشید و همراه ما بمونید. و بعد از نیم ساعت که خبر و تحلیل و گزارش پخش شد، یک بار دیگه اخبار رو بشنوید و بعد از اون هم برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک. مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین میگوید کشورش تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی را به کارشناسان بین‌المللی واگذار می‌کند. هواپیمای مالزیایی با 298 مسافر شامگاه پنجشنبه در شرق اوکراین سرنگون شد. بیشتر مسافران این هواپیما هلندی بودند. نخست وزیر اوکراین گفت همه اجساد کشف شده به منظور تحقیقات به یک مرکز بسیار پیشرفته پزشکی قانونی در هلند فرستاده خواهد شد. نخست وزیر اوکراین همچنین گفت کاملا مطمئن است که دلیل سرنگون شدن این هواپیما شلیک موشک احتمالاً از نوع باک بوده است. وزارت دفاع روسیه اتهامات اوکراین و کشورهای غربی را مبنی بر اینکه جدایی طلبان طرفدار روسیه هواپیمای مالزیایی را هدف موشک زمین به هوا قرار دادند مورد تردید قرار داد. یکی از فرماندهان نیروی هوایی روسیه بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری در مسکو گفت یک هواپیمای جنگنده دولت اوکراین در فاصله حدود 3 تا 5 کیلومتری هواپیمای مالزیایی پرواز می‌کرده است. یک فرمانده دیگر نیروی هوایی روسیه نیز تکذیب کرد که روسیه موشک ضد هوایی باک در اختیار جدایی طلبان اوکراین قرار داده. او همچنین گفت اگر آمریکا تصاویر ماهواره‌ای در اختیار دارد که نشانگر شلیک موشک به هواپیمای مالزیایی است، باید آنها را منتشر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی اوکراین در پاسخ به سخنان وزارت دفاع روسیه بار دیگر تأکید کرده که روسیه موشک بوک در اختیار جدایی طلبان گذاشته است. یک بیمارستان در مرکز غزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و دست کم 4 نفر در آن کشته شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت بهداری غزه گفته است روز دوشنبه 12 گلوله تانک به بخش‌های جراحی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان الاقصا در مرکز غزه اصابت کرد و 4 نفر را کشت و 60 نفر هم زخمی شدند. به گفته مقام فلسطینی 30 نفر از مجروحان از کارکنان پزشکی بیمارستان هستند. خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان در این حمله را 5 نفر و شمار زخمی‌ها را 70 نفر گزارش کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، جدول یاران‌های روزنامه‌ها را از سال 84 تا 91 اعلام کرده است. بر اساس این جدول در دولت محمود احمدی نژاد روزنامه‌های کیهان و ایران علاوه بر دریافت‌های دلاری هر یک بیش از 10 میلیارد تومان یارانه گرفتند. همچنین به گزارش ایسنا در سال 91 یک سوم کل یارانه‌ها به 7 نشریه و دو سوم بقیه به 164 نشریه دیگر تعلق یافته است. 7 نشریه‌ای که در دو دوره دولت احمدی نژاد علاوه بر دریافت‌های ارزی چند صد هزار دلاری هر کدام بیش از 2 میلیارد تومان یارانه گرفته‌اند، عبارت بودند از کیهان، ایران، جام جم، رسالت، جوان، وطن امروز، جمهوری اسلامی و قدس. وزارت ارشاد ایران در این حال تأکید کرده است که با توجه به هزینه‌های بالای تولید چاپ و توزیع مطبوعات، یارانه تخصیصی به مطبوعات تکافوی همه هزینه‌های آنها را نمی‌کند.
خیلی ممنونم. از مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر چیزی رو دست دادید میتونید جزئیات رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. تکرار این برنامه رو هم میتونید همونجا بشنوید در بخش مجلات. اما ادامه میدیم با برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا. با مهتاد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا این برنامه ادبی رو بشنوید. خیلی ممنونیم از شما که همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسمفر هستم در برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. در دقایق پیش رو در این برنامه چند خبر رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این برنامه با ماست. دانه و پیمانه، کتابی در نقد برخی رمان‌های مطرح دهه 70 ایران چون آینه‌های دردار هوشنگ گلشیری و مدار صفر درجه احمد محمود، اثر مشترکی از علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی رو نشر چشمه منتشر کرده. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه در سالهای اخیر کتابخوانی در ایران سیر نزولی داشته، گفته بخشی از دلایل این تیراژ پایین کتابها، گرانی کتابها و پایین آمدن انگیزه کتابخوانی در میان ایرانیان است. تنها نسخه موجود و منحصر به فرد از کتاب سرمایه یا کاپیتال اثر کارل مارکس که در زمان حیات او در سال 1867 میلادی از سوی نشر اوتومیزنر در آلمان منتشر شده بود، هفته گذشته در یک معامله اینترنتی به قیمت 40,000 دلار از سوی فرد ناشناسی خریداری شد. فرشته مولوی، رمان نویس و مترجم ناماشنا در حوزه ادبیات داستانی سالهاست که مقیم کاناداست. با این حال همچنان داستان می نویسه و در ایران منتشر می کنه. اما تنها کتاب او که در خارج از کشور منتشر شده، کتاب آن سالها این جستارهاست که به تازگی نشر الکترونیکی اچندس میدیا چاپ تازه از اون رو به بازار فرستاده. کتابی که مجموع مقالات فرشته مولوی است. ابتدا بشنویم بخشی از مقاله ای از این کتاب رو با صدای نویسنده فرشته مولوی تا برسیم به گفتگومون درباره این کتاب.
پهلوی دوره سرریزی بی‌حساب و کتاب ارزش‌ها، رسم‌ها و قاعده‌ها، هنجارها، انگاره‌ها و سرمشق‌های جهان غربی مدرن به ایران سنت زده است. کافه یا کاباره به عنوان بزمگاه عمومی و عیان در ملای عام، یکی از بی‌شمار وارداتی بود که در دگرگون کردن شیوه زندگی سنتی و کشاندن آن به سوی آنچه تجددخوانده می‌شد، سهمی داشت. با فراهم شدن اسباب طرب در کافه‌های لاله‌زاری، دیگر برای عیش و نوش نیازی به فراخواندن مطربان به خلوت اندرونی و یا خزیدن پنهانی به خلوتگاه میفروشی نامسلمان در کوچه و پس کوچه‌ای نبود. حالا دیگر کار نوازنده و خواننده و رقاصی که در یک دسته مطربی کار می‌کردند، حرفه‌ای به شمار می‌آمد. حرفه‌ای که جدا از ارزش‌گذاری‌های شرعی یا عرفی یا اخلاقی، نوعی مشروعیت قانونی و عرفی داشت. این دگرگونی و این مشروعیت به کار بردن لقب بانو را برای خواننده و رقاص کافه‌ای در سطح آگهی‌های دیواری روزنامه‌ای و در مطبوعات روا می‌داشت. به این ترتیب نخستین کاباره تهران به نام کافه جمشید ستاره به نام بانو مهوش پیدا می‌کند. اما این دگرگونی ها در بافت اجتماعی فرهنگی زندگی شهری تهران قدیم صورت می‌گیرد و بنابراین کافه جمشید پاتوق لوتیان و جاهلان و کلامخمندی های شهر می‌شود که از مشتریان پروپاگورس بزم مطربی هستند. پس بانو مهوش و دیگر بانوهای طربخانه های مدرن همچنان در چنبره زیرساخت های جامعه سنتی گرفتارند. در این میان حضور سینما هم روز به روز جدیتر و چشمگیرتر می شود و تولید فیلم فارسی رونق می گیرد. در این زمان تصنیف های کافه‌ای آشکارا در کنار تصنیف های رادیویی ارزندام می کند و حضور خود را به رخ می کشد. همچنین این رواج خواننده های کافه‌ای را وادار به رقابت با حریفان همردیف خود می کند و در این میان بانو مهوش گوی سبقت را از رقیبان خود بانو آفت و بانو شهپر می رواید. توده ها در آن هنگام به او به چشم تجسمی مادی و ملموس و زنده از جاذبه جاذبه جنسی زنانه می نگریستند. به بیان عامیانه او را بمب جاذبه جنسی می دانستند، گرچه که شاید هیچگاه چنین لقبی برای او به زبان نیامده باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از کتاب آن سالها این جستارها، بخشی که با عنوان مهوش و تختی و طالقانی در این آخرین اثر خانم فرشته مولوی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا آمده. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مولوی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که کتاب آن سالها این جستارها برخلاف سایر آثار شما یک اثر داستانی نیست، این کتاب اساساً به چه مباحثی و چه مسائلی میپردازه در مجموع؟
بله، سپاسگزاری میکنم از شما. این کتاب همونطور که در عنوانش هست در واقع مجموعی از جستار هاست. این نوشته ها درسته، شما درست میگیم، من در واقع پیشینم به داستان برمیگرده و در مقدمه یا پیشگفته هم که روی این کتاب هست به همین ماجرا پرداختم و توضیح دادم که چگونه شد که من از داستان نویسی در واقع پرت شدم به جستار نویسی. و کوتاه بگم این در واقع یکی از پیامدهای کنده شدن من از ایران و آمدنم به بیرون از ایران.
در واقع پس این یک مجموعه ای از جستارها هست یا به اصطلاح مجموعه از نوشته های شما هست در مورد مسائل مختلف که همه رو گردآوری کردین و در این کتاب آوردین؟
بله، من ولی این رو هم بدون اضافه کنم که تا وقتی که در ایران بودم داستان می نوشتم و به جز داستان آنچه که از من چاپ شده در نشریه ها در اون زمانی که در ایران بودم کار پژوهشی بوده. وقتی که بیرون آمدم و به خصوص در سالهای اخیر در نوشتن خیلی تجربه کردم، یکی همین که یعنی از داستان آمدم به جستار و از جستار برگشتم به داستان. و منظورم اینه که این در این مجموعه شما فقط جستارهای دوره خاصی یعنی دوره 10 ساله تا 89 رو میبینید.
خب این کتاب آن سالها این جستارها که آخرین کار شما هست، مجموعه است از 11 جستار، یا اگر بخوایم مسامحتن بگیم 11 تا مطلب یا مقاله که در مورد مسائل مختلفی دیدگاه شما رو باز میتابونه. وقتی به سرفصلاش نگاه میکنی و به مطالب میبینی که موضوعات بسیار متنوع هستند، از مطالبی که در ارتباط با مسئله مهاجرت هست، حجاب در ایران هست، مسئله زبان و مهاجر در خارج از کشور هست، بعد برمیگردید به همین مقاله آخری که نمونهش رو خوندید، مهوش و تختی و طالقانی، این مسائل رو در حوزه‌های مختلف بررسی کردید. اما حتما یک چیزی هست که همه اینها رو به هم دیگه وصل میکنه در این کتاب، مثل نخی در بین مهره ها. این چی هست خانم مولوی؟
دقیقاً همونطور که گفتین، اون همون ویژگی های جستاره که اینها رو مثل یک نخی که دونه های تسبیح رو به هم وصل میکنه وصل میکنه. یعنی اون شیوه نوشتن به این معنی که بسیار متفاوتن از نظر موضوعی و ویژگی جستار و اهمیت جستار که در فرانسه بهش اسه میگن و در انگلیسی بهش میگن اسه و خیلی هم در بازار کتاب محبوبه. یکی از دلایلش همینه که تنوع موضوعی چشمگیری داره، بنابراین اون نقطه مشترک همون ژانر نگارشی هست.
خب این به لحاظ نگارشی و شکلی و قالب نوشتاری شماست، اما آیا به لحاظ مضمونی هم این مطالب نهایتاً در یک نقطه محوری و مرکزی به همدیگه میرسن؟ من کتاب آن سالها این جستارها رو که تورقی میکنم به این نتیجه میرسم که بخش عمده ای از مطالب اون در یک جایی به همدیگه میرسن، اونم نویسنده مهاجر هست و چیزهایی که او رو به فکر کردن وامی داره که برای نویسنده در سرزمین خودش شاید کمتر موضوع جستار باشه.
بله کاملا دریافتتون درسته. وقتی که به اصطلاح نقطه آغاز یک نوشته نویسنده است و وقتی که این ژانر جستار شخصی هست به همین معنیه، یعنی فقط کافیه که خواننده نگاه کنه ببینه که خیلی خوب نویسنده یک نویسنده زن هست، یک نویسنده مهاجره، در یه دوره مشخصی هم زندگی کرده و در نتیجه ربط از همون طرف به اصطلاح از طریق در واقع همون نویسنده به وجود میاد بین این، یعنی اون چیزی که این رشته رو به هم وصل میکنه همینه.
در یکی از مطالب شما به خصوص این مقاله خانه روشنی چراغ، در این مقاله به چالش کشیدید، آن دیدگاه رایجی که بین خیلی از شاید نویسندگان در ایران هست، حتی بعضی از نویسندگان مهاجرت کرده، اون جمله معروف شاملو رو، من چراغم در این خانه می‌سوزد. آیا شما واقعا متعرض این نوع نگاه هستید و این رو فاقد یک جهان وطنی برای نویسنده یا اهل نوشتار می‌دونید؟
ببینیم، خانه روشنی چراغ در زمانی نوشته شده، فکر می‌کنم در 12 سال پیش نوشته شده، در اون زمانی بود که به اصطلاح از وقتی که شاملو حرف رو زده بود، من به عنوان یک نویسنده‌ای که اون موقع من البته بیرون از ایران نبودم ولی در حال بیرون رفتن بودم، حرف مهمی بود. یعنی به اصطلاح به این معنی که دغدغه آدم ها بود، دغدغه کسانی بود که حالا خارج از مسئله نمیدونم حب وطن و مسائل اینچنینی، به دلیل فرهنگ و به دلیل زبان در واقع گیر میکردن، نمیتونستن بیان یا نمیخواستن بیان. به هر حال اون موقع خیلی اهمیت داشت این قضیه، ولی الان عوض شده. به این معنی که اگر که شاملو الان زنده می بود، مسلما اون حرف رو دیگه میدید که دیگه اعتبار نداره. دلیلش هم که عوض شده برای اینکه زمانه عوض شده، یعنی از زمانی که اینترنت در واقع آمد وسط، دیگه همه معیارها رو به هم ریخت. بنابراین این حرفی که شاملو در 20 چند سال پیش زد، یه در جای خودش یک معنی داشت، ولی الان دیگه اون فاصله از بین رفته بین کسانی که ماندن و کسانی که رفتن. نه اینکه اصلا فاصله ای نیست، هنوز هم هست، تهمونداش دیده میشه، ولی با این همه دوره دیگر هستش و بنابراین باید که با سنجی بشه اینجور تفکرها.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با فرشته مولوی، نویسنده کتاب آن سالها این جستارها. با سپاس از همراهی شما، این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.